صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. مهدی طه‌عباس هستم، امیدوارم که 19امین روز از ماه مرداد و خوب شروع کرده باشین. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم، امیدوارم یک روز دیگر رو با شادی و خوشی شروع کرده باشید. به رسم همیشه نخست خبرهای این ساعت.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام‌های اخیر در ایران را تقبیح کرد.
سران آذربایجان، ایران و روسیه بر گسترش همکاری‌های سه جانبه تأکید کردند.
گروه حکومت اسلامی و طالبان پاکستان مسئولیت انفجار پاکستان را بر عهده گرفتند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعدام 20 نفر در ایران به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شد را تقبیح کرد. سارالی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، روز دوشنبه اعدام‌های اخیر را یک نقطه ننگین در سوابق حقوق بشر ایران توصیف کرد. به گفته خانم ویتسون، جمهوری اسلامی با اعدام 230 تن در 8 ماه گذشته همچنان یکی از پیشگامان اعدام در جهان است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از دو وکیل در این پرونده گفته شده که موکلین آنها از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. همزمان صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران، واکنش‌های بین‌المللی به اعدام‌های اخیر در ایران را عجیب خواند. وی غرب را به رفتارهای دوگانه و متناقض با تروریسم متهم کرد.
نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه با صدور یک بیانیه و تاکید بر گسترش روابط سیاسی، تجاری و امنیتی پایان یافت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و الهام علیوف روز دوشنبه برای اولین بار در این نشست در شهر باکو شرکت کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، مبارزه با تروریسم، توسعه پروژه‌های حمل و نقل و انرژی و همچنین کریدور خط آهن شمال جنوب از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود. این کریدور بندر عباس را به شهر مرزی آستارا در آذربایجان و از آنجا به روسیه و بنادر پوتی در گرجستان وصل خواهد کرد. در بخشی از بیانیه پایانی این نشست، کشور از توافق هسته‌ای ایران برجام استقبال کرده و خواستار اجرای کامل آن شدند. آقای روحانی بامداد سه‌شنبه به ایران بازگشت. قرار است اجلاس سه‌جانبه بعدی در تهران برگزار شود.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و شاخه ای از طالبان پاکستان در بیانیه‌های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویتی پاکستان را بر عهده گرفتند. مقام‌های پاکستانی هنوز درباره عامل این بمب‌گذاری اظهار نظری نکردند. بنابر تایید مقام‌های محلی، شمار قربانیان این انفجار به دست کم 70 کشته رسیده است. این انفجار که در محوطه ورودی یک بیمارستان روی داد، بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. بنابر اعلام مقام‌های استان بلوچستان پاکستان، شمار زیادی از قربانیان انفجار وکیلان و خبرنگارانی هستند که برای تشییع جنازه بلال انور کاسی، وکیل سرشناسی که ساعتی پیشتر ترور شده بود، به این بیمارستان رفته بودند.
50 تن از کارشناسان سیاست خارجی و امنیت ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای نسبت به پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داده و خواستار آن شدند که در انتخابات آتی به او رأی داده نشود. به گزارش CNN، شماری از امضا کنندگان این نامه در دولت جورج بوش فعالیت می‌کردند. طبق این گزارش، مدیر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، معاون وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی دیکچنی، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از اعضای شورای امنیت ملی دولت جورج بوش از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. اما در واکنش، ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه اتهام‌های وارد شده به او را مردود دانسته و اعلام کرده است که امضا کنندگان این نامه خود کسانی هستند که مسبب وضعیت به هم ریخته و خطرناک فعلی در جهان هستند.
شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی فعال سیاسی وبلاگ نویس و از اعضای مؤسس این مجموعه به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده است. بنابر بیانیه شورای ملی ایران آقای خسروی در معرض خطر استرداد به ایران و محاکمه است. شورای ملی ایران یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی و نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی است.
آقای مهدی خسروی یا یاشار پارسا همین دو روز گذشته برای سفری به ایتالیا رفتن با ترابل داکیومنت، همین سند مسافرتی که همه پناهجویان با خودشون دارن. دفعه اولشون هم نبود، دفعه دومشون بود به ایتالیا میرفتن. پلیس ایشون رو دستگیر میکنه به این اتهام که دولت ایران به جرم اختلاس از ایشون شکایت کرده و پلیس بین‌الملل وظیفه داره که ایشون رو به ایران برگردونه.
صدای نازیلا گلستان بود، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران. به گفته خانم گلستان، با پیگیری شورای ملی ایران دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد مهدی خسروی را متوقف کند. به گفته وی آقای خسروی هنوز موفق نشده به ایتالیا بازگردد. پیش از این برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای بعد از بازگشت به ایران از سوی جمهوری اسلامی با اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با دولت‌های متخاصم مواجه شدند.
در تازه‌ترین واکنش به ماجرای پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از طرف دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، علی شمخانی هم گفته که این پول ربطی به توافق هسته‌ای نداشته و به طلب ایران به دلیل فسخ قرارداد یک خرید تسلیحاتی برمی‌گردد. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
ماجرای 400 میلیون دلار پول نقدی که همزمان با پایان گفتگوهای هسته‌ای و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران داده شد، همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیروز دوشنبه گفت که دریافت 400 میلیون دلار از آمریکا ارتباطی به گفتگوهای هسته‌ای نداشته است. آقای شمخانی البته اشاره‌ای به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران نکرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی شمخانی همچنین گفت که 400 میلیون دلار پرداخت شده از سوی آمریکا بخشی از حساب خریدهای نظامی دوران پهلوی است و روند شکایت جمهوری اسلامی درباره دیرکرد برگرداندن پول‌های ایران در دادگاه لاهه همچنان ادامه دارد. به گفته آقای شمخانی، اظهارات مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا در رابطه با پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران مرتبط با جنجال‌های انتخاباتی در آمریکاست. خبر فرستادن این مبلغ به ایران با کمک یک هواپیمای باربری و در جعبه‌های چوبی نخستین بار در روزنامه وال استریت جورنال فاش شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، درباره اینکه چرا این پول به این شکل به دولت ایران پرداخت شده و در چه بخش‌هایی هزینه شده، میگوید
به علت اینکه این راه امکان پذیر نبوده که از طریق بانک این پول رو منتقل کنند، دولت آمریکا تصمیم گرفته که پول نقد رو با هواپیما به ایران منتقل کنه و چون مبادلات دلاری هم با ایران قانونا امکان پذیر نیست، این پول رو به ارزهای غیر دلار به ایرانی‌ها تحویل دادن. در ایران چون شفافیت وجود نداره، مشخص نیست که آیا این به منابع بانک مرکزی برگشته، آیا در اختیار دولت قرار گرفته، آیا در اختیار نهادهای حکومتی قرار گرفته، قرار بوده این منابع صرف خرید اسلحه بشه، آیا در اختیار سپاه گذاشته شده. روزنامه وال استریت جورنال این خبر رو منتشر کرده. مردم ایران تا قبل از این خبر هیچ اطلاعی نداشتند که چنین حجم بزرگی از پول نقد در اختیار دولت ایران قرار گرفته.
دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان جمهوری خواه آمریکا، هفته گذشته بارها از پرداخت 400 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند و آن را مرتبط با توافق هسته‌ای و آزادی شهروندان زندانی آمریکا در ایران دانسته بودند. در مقابل، وزیر امور خارجه آمریکا و وزارت امور خارجه ایران هر گونه ارتباط میان پول پرداخت شده و موضوع آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را رد کردند و همزمانی این اقدام با توافق هسته‌ای وین را هم اتفاقی خواندند. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که ماجرای پرداخت پول به ایران موضوع محرمانه ای نیست و به دنبال رأی دیوان بین المللی لاهه درباره دارایی مسدود شده ایران، وکلا و مشاوران حقوقی توصیه کردند که این پول باید پرداخت شود. گفته می شود این 400 میلیون دلار بخشی از 1 میلیارد و 700 میلیون دلاری است که مربوط به باز پرداخت قرارداد معلق شده تسلیحاتی بین ایران و آمریکا است. دی ماه سال پیش همزمان با اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق کردند تا شماری از شهروندان دو کشور که در کشورهای یکدیگر زندانی بودند را آزاد کنند. توافقی که سرانجام به مبادله و آزادی شهروندان زندانی در دو کشور انجامید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
الان که مشخص شده که 400 میلیون دلار به ایران داده شده، اونم نقد و با هواپیما این پول رو بردن، آیا کسی و یا کسانی و یا دولتی پیگیر این هستش که این پول صرف نجات و آبادانی کشور میشه و یا صرف خرچهای منفی دیگه، صرف حزب الله و غیره و ذالک میشه؟
این حمله تروریستی که در پاکستان به قوه پیوسته در بیمارستان از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاریز حیوانی. حیوان فقط گرگ میتونه این کارا رو بکنه. اینا بوی از انسانیت نبردن. مردم کوچه و خیابان عادی که کشتن ندارن. اگر اونا با دولت ها رئیس ها مشکلی دارن، خب برن با اونا مشکلشون حل کنن. مردم چه گناهی دارن؟
آقای اردوغان اگه راست میگه آزادی خواه، به افرادی که خواستشون دموکراسیه و حقوق بشر و آزادیه، به اونهای هم اجازه راه پیمایی بده تا اونهای هم خواستشون رو معلوم کنن.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 19 مرداد از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز در صفحه یکشون به چه رویدادهای بیشتر پرداختن؟
روزنامه ایران عکسیه که خودش رو اختصاص داده به دیدار آقای ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، و نوشته که ایران روسیه در مسیر همکاری‌های راهبردی قرار گرفتن. 4500 میلیارد تومان پاداش پایان خدمت فرهنگیان خبری است که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرده. و البته این روزنامه یک گزارش هم داره درباره اینکه پنجه والیبال ایران خم شد و تیم ملی والیبال ایران از آرژانتین گذشته شکست خورد. روزنامه اعتماد در سیتر یک از قول مجید انصاری معاون حقوقی دولت خبر داده که دولت آقای روحانی از کسانی که علیه ایشون اهانت میکنن شکایت خواهد کرد. عکسی که این روزنامه هم اسدالله بادامچیان هست از اعضای مؤتلفه اسلامی که حالا گفته هر که لیست اصلاح طلبان رو در انتخابات گذشته انگلیسی خواند اشتباه کرده. روزنامه شرق عکسی که خودش رو به کاریکاتور اختصاص داده در ارتباط با نامه‌ای که روز گذشته از محمود احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد. و البته این روزنامه اشاره کرده که این نامه پر از اشارات عجیب و با شایبه انتخاباتی است، در حالی که آقای احمدی نژاد در این نامه تاکید کرده که نامش سیاسی نیست. روزنامه کیهان نوشته که وزیر اقتصاد دولت 11 هم تایید کرده که برجام تقریبا هیچ دستاوردی برای ایران نداشته. اما روزنامه تعادل در تیتر اصلی خودش از قول آقای نوبخت، ما سخنگوی دولت آقای روحانی، تاکید کرده که 5 میلیارد دلار برجام برای ایران سرمایه گذاری به همراه داشته.
بله، بریم سراغ صفحات داخلی روزنامه ها. روزنامه شهروند یک گزارش داره درباره درگیری های دو هفته پیش در بلداجی. تو گزارش این روزنامه به چه نکاتی اشاره شده در مورد این درگیری ها؟
روزنامه شهروند در این گزارش که منتشر کرده استناد کرده به سخنان و گزارش که آقای اردشیر نوریان نماینده شهر کرد آماده کرده و قرار است امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیره. بر اساس این گزارش که در مجلس مطرح خواهد شد، این درگیری ها که حدود دو هفته پیش در بلداجی رخ داده بود در استان چهارمحال بختیاری و بر سر انتقال آب هم بوده، یک کشته، 108 مجروح و 70 بازداشتی داشته که البته نماینده شهر کرد گفته که جزئیات بیشتر اون در جلسه کمیسیون امنیت ملی ارائه خواهد شد.
بله، روزنامه خراسان هم از بازداشت گروهی خبر داده که تحت عنوان ثبت نام از مدافعان حرم سوء استفاده مالی می‌کردن. جزئیات بیشتر در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه خراسان در گفتگوی اختصاصی که داشته با معاون دادستان مشهد، ایشون گفته که در بررسی هایی که ما انجام دادیم به سایت هایی رسیدیم که تحت عنوان مدافعان حرم از کسانی که داوطلب اعزام به سوریه و عراق بودند ثبت نام میکردن. اما ایشون خبر مهمی که اعلام کرده این است که فردی که از او به عنوان ابو هر یاد میشد و در بسیاری از مراسم مربوط به مدافعان حرم هم چه در مشهد و چه در شهرهای دیگر شرکت میکرد و در فضای مجازی هم خیلی روی ایشون تبلیغ میشد، ایشون گفته ما این فرد رو هم در همین گروه که سوء استفاده مالی میکردن بازداشت کردیم و در استعلام از سپاه پاسداران متوجه شدیم که همه ادعاهای اینها یاوه‌گویی بوده به گفته معاون دادستان مشهد و هرگز این افراد اعزام نشده بودند به سوریه یا نقطه دیگری در بیرون از مرزهای ایران.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که روزنامه‌های امروز رو با هم دیگه ورق زدیم.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، آخرین اخبار و اطلاعات از المپیک ریو در برزیل. خب، میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما در مورد آلودگی هوای ایران، مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور اعلام کرده که هوای اهواز ناسالم و هوای کلان شهرهای تهران، کرج، عراق، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز سالمه. آسمان اکثر شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده صاف همراه با وزش باد خواهد بود و هوای شهر تهران هم با افزایش دما مواجه میشه و پیش بینی میشه که دمای هوا حد اکثر تا 38 درجه بالای صفر هم برسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و شاخه ای از طالبان پاکستان در بیانیه های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفتند. 50 تن از کارشناسان سیاست خارجی و امنیت ملی حزب جمهوری خواه آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای نسبت به پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داده و خواستار آن شدند که در انتخابات آتی به وی رأی داده نشود. شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی، فعال سیاسی، وبلاگ‌نویس و از اعضای مؤسس این مجموعه، به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده است. بنابر بیانیه شورای ملی ایران، آقای خسروی در معرض خطر استرداد به ایران و محاکمه است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعدام 20 نفر در ایران به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شد را تقبیح کرد. مردان مسلح در کابل یک شهروند آمریکایی و یک شهروند استرالیایی را در نزدیکی دانشگاه آمریکایی افغانستان ربودند. این دو تن از کارکنان دانشگاه بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از معاون نخست وزیر روسیه گزارش داده که 50% محموله سامانه پدافند موشکی S-300 به ایران تحویل داده شده. و حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه اصولگرای 9 دی از رفع توقیف این نشریه برای چهارمین بار خبر داد. علی جنتی وزیر ارشاد ایران در سومین توقیف 9 دی گفته بود اگر این هفته نامه بار چهارم توقیف شود پروانه آن برای همیشه لغو خواهد شد.
خب امروز چهارمین روز از مسابقات المپیک ریو در برزیل آغاز میشه و ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی با حریفانشون به رقابت میپردازن. برای اطلاع از آخرین اخبار المپیک در روز چهارم و همچنین روزهای گذشته همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا در استودیو حضور داره و با ما هستش. مهدی صبح بخیر.
سلام مهدی جان، صبح تو هم بخیر، همچنین بینندگان محترم.
خب مهدی، چه خبر از رقابت‌های روز گذشته؟ مهسا جاور توی قایقرانی شکست خورد انگار.
دیروز کلاً روز خلوتی بود برای کاروان ورزش ایران و مهسا جاور که مسابقه خودش رو برگزار کرد و نتونست صعود کنه. البته مربیش مصاحبه کرده، گفته تو 500 متر اول استارتش خوب نبود ولی در ادامه مسابقه تونست بهتر باشه، اما اون 500 متر نتیجه نهایی رو رقم زد و این قایقران خوب ایرانی که سهمیه المپیک رو گرفته بود موفق نشد موفقیتی رو در رقابت‌های المپیک رقم بزنه.
دیگه هست شد از رقابت.
یه مسابقه دیگه داره، چون در قایقرانی میای به فینال بی سی دی. تو اون مسابقه مصاحبه‌ای که کرده گفته دوست دارم رکورد ایران رو حداقل بزنم.
پس هنوز شانس داره برای
صعود به مراحل بالاتر نه، ولی برای اینکه بتونه نتیجه خوب از خودش به جا بگذاره.
وزنه‌برداری چه خبر؟ سهراب مرادی وزنه‌بردار ایرانی انگار یکی یکی حریفاش دارن از میدون خارج میشن، مثل که دوپینگ کرده بود.
کاملا درسته. توماس زیلینسکی از لهستان از دهکده بازی ها اخراج شد و البته میدونی درسته که قهرمان اروپا زیلینسکی، اما جزو رقبای اصلی سهراب نبود. اما یه برادر داره به اسم آدریان زیلینسکی که وزنه‌بردار فوق‌العاده بزرگی، قهرمان المپیک، و توماس میتونست خیلی به آدریان کمک کنه تو انتخاب وزنها با وزنهای بلوف و تمرکز سهراب رو در انتخاب وزنها به هم بزنه که دیگه این تاکتیک به هم میریزه با این وضعیت و توماس زیلینسکی المپیک رو ترک میکنه. هم به لحاظ روحی خب برادرش قاعدتا تا حدودی شرایطش متزلزل خواهد شد و همین که سهراب مرادی به عنوان وزنه‌برداری که سالهاست داره بدشانسی میاره، یه مدت محروم شد، بعد فدراسیون رضازاده بازنشستگی او رو اعلام کرده بود، اصلا به نظر میرسید کلن دوران قهرمانیش به پایان رسیده، اما حالا که برگشته و شرایط براش مهیا شده بهترین رکورد رو داره الان و میتونه مدال طلا رو بگیره. اگر رکوردهای شخصی خودش رو تکرار کنه مدال طلا رو نصیب خودش
کنه. چه شروع میشه مسابقاتشون؟
از روز هفتم مسابقات المپیک با کیانوش رستمی وزنه برداری برای ایران شروع میشه.
چند تا ورزشکار داریم ما توی وزنه برداری؟
ما 5 تا وزنه بردار داریم، هر 5 تا شانس مدالن، 3 تاشون هم رکوردهایی که اعلام کردن بهترین رکورد و میتونن طلا بگیرن.
خیلی هم عالی. توی جودو چطور شانس مدال داریم نداریم؟ انگار مسابقات
دیروز باید علیرضا خجسته برای ایران مسابقه میداد در وزن 66 کیلوگرم، پدیده 19 ساله جودوی ایران، اما نیاوردنش به خاطر اینکه نگران بودن با حریف اسرائیلی مواجه بشه و حریف اسرائیلی هم خودش دیروز مسابقه داشت مقابل نماینده زامبیا، ایپون شد و از گردونه رقابت‌ها رفت کنار.
نه اگه میومده شانسش که
اگر خجسته میومد شاید اصلا به هم نمیخوردن.
شاید هم میخوردن، شاید میورد و اصلا به هم دیگه میخوردن
اگه میذاشتن مسابقه بدن.
اگه میذاشتن مسابقه بدن. دیگه چی؟ دیگه چه خبری بوده؟ تو رقابت هم ورزشکارای ایرانی چی کار کردن؟
ورزشکارای ایرانی کلن مهدی میدونی المپیک که شروع میشه هفته اولش رشته هایی که ایران شانسی توش نداره. هفته اول هفته ایه که دوچرخه سوارا از خط پایان نمیگذرن، بازیکنهای پینگ پونگ، تیراندازی، به هر حال همین که اومدن المپیک براشون یه موفقیت بزرگه. در واقع المپیک برای ایران از هفته دوم و خصوصا هفته سوم که کشتی و تکواندو و وزنای آخر وزنه برداریه و مدال ایران جمع میکنه، هفته دوم و سوم المپیکه.
مرسی ازت مهدی که با ما بودی. تو بخش دوم هم و با ما همراه باش تا بررسی کنیم رقابت‌های ورزشکارای خارجی رو.
سپاسگزارم.
مرسی. چندی پیش نامزدهای دریافت جایزه امسال مرکوری معرفی شدند. این جایزه از معتبرترین و شناخته شده ترین جوایز موسیقیه که به بهترین آلبوم تولید و منتشر شده در بریتانیا و ایرلند همه ساله اهدا میشه. 25مین دوره جایزه مرکوری هم اواخر شهریور ماه امسال برگزار میشه و برنده اصلی از بین فهرست 12 تای نامزدها معرفی خواهند شد. بردیا افشین تو گزارش امروزش به جایزه مرکوری پرداخته.
بلک ستار یا ستاره سیاه 25مین و آخرین آلبوم از دیوید بوی، هنرمند پیشرو و جریانساز بریتانیایی، درست زمستون پیش در روز مرگ این هنرمند به بازار اومد. شاهکاری که نغمه خداحافظی دیوید بوی خونده شده و این اثر بخت جدی برای کسب جایزه مرکوری امساله. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. The Bride یا عروس چهارمین آلبوم یک خواننده و آهنگساز 36 ساله انگلیسی است که او را با نام هنری Bat for Lashes میشناسند. در این آلبوم مفهومی مجموعه قطعات داستان زنی رو روایت میکنه که در روز ازدواجش و در یک حادثه رانندگی نامزدش رو از دست داد و او با روحی متاثر از این ماجرا به تنهایی به ماه عسل میره. Dreaming Room، اتاق رویا پردازی. این دومین آلبوم استودیویی است از لورا ام وولا، خواننده و آهنگساز سبک موسیقی سول، هنرمندی 29 ساله اهل بریتانیا. در این اثر ارکستر سمفونی لندن قطعات رو اجرا کرده تا این مجموعه آلبومی باشه بسیار باشکوه. Shaped Pool یا حوزی به شکل ماهی، این نهمین آلبوم استودیویی گروه رادیوهد که خودش از برجسته ترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. گروهی انگلیسی جریانساز در عرصه موسیقی راک آلترناتیو. این اثر بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته و تعجبی هم نداره که از بخت های جدی بردن جایزه مرکوری امساله. اثری است پیشرو در فضای موسیقی آرت راک و در اون ارکستر سمفونی معاصر لندن اجرا کرده. Love and Hate دومین آلبوم هنرمندی است جوان و مستعد به اسم مایکل کیاوانوکا، خواننده و آهنگساز موسیقی سبک سول، مردی 29 ساله که با بزرگانی چون ماروین گی و اوتیس ریدینگ مقایسه میشه. او در سال 2012 میلادی، 4 سال پیش، برنده جایزه صدای سال بی بی سی شده بود، جایزه ای که به یک هنرمند مستعد و آینده دار اهدا میشه. و اثر تازه او در بین اون چیزهایی که امروز معرفی کردم بیش از همه مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته، برای همین این احتمال وجود داره حتی با حضور آثاری از بزرگانی چون رادیوهد و دیوید بوی این اثر به عنوان برنده امسال جایزه مرکوری معرفی شه. I feel that knocking.
7:30 دقیقه صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
بسیار سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و درود بر شمایی که همین الان به ما پیوستید. مثل همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز از رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام‌های اخیر در ایران را تقبیح کرد.
سران ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه بر گسترش همکاری‌های سه جانبه تأکید کردند.
گروه حکومت اسلامی و طالبان پاکستان مسئولیت انفجار پاکستان را بر عهده گرفتند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعدام 20 نفر در ایران به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شد را تقبیح کرد. سارالی بیتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، روز دوشنبه اعدام‌های اخیر را یک نقطه ننگین در سوابق حقوق بشر ایران توصیف کرد. به گفته خانم بیتسون، جمهوری اسلامی با اعدام 230 تن در 8 ماه گذشته همچنان یکی از پیشگامان اعدام در جهان است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از دو وکیل در این پرونده گفته شده که موکلین آنها از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. همزمان صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، واکنش‌های بین‌المللی به اعدام‌های اخیر در ایران را عجیب خواند. وی غرب را به رفتارهای دوگانه و متناقض با تروریسم متهم کرد.
نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه با صدور یک بیانیه و تأکید بر گسترش روابط سیاسی، تجاری و امنیتی پایان یافت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و الهام علیوف روز دوشنبه برای اولین بار در این نشست در شهر باکو شرکت کردند. به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، مبارزه با تروریسم، توسعه پروژه‌های حمل و نقل و انرژی و همچنین کریدور خط آهن شمال جنوب از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بوده است. این کریدور بندر عباس را به شهر مرزی آسترا در آذربایجان و از آنجا به روسیه و بنادر پوتی در گرجستان وصل خواهد کرد. در بخشی از بیانیه پایانی این نشست، سه کشور از توافق هسته‌ای ایران برجام استقبال کرده و خواستار اجرای کامل آن شدند. آقای روحانی بامداد سه‌شنبه به ایران باز خواهد گشت. قرار است اجلاس سه‌جانبه بعدی در تهران برگزار شود.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و شاخه ای از طالبان پاکستان در بیانیه‌های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفتند. مقام‌های پاکستانی هنوز درباره عامل این بمب‌گذاری اظهار نظری نکردند. بنابر تایید مقام‌های محلی، شمار قربانیان این انفجار به دست کم 70 کشته رسیده است. این انفجار که در محوطه ورودی یک بیمارستان روی داد، بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. بنابر اعلام مقام‌های استان بلوچستان پاکستان، شمار زیادی از قربانیان انفجار وکیلان و خبرنگارانی هستند که برای تشییع جنازه بلال انور کاسی، وکیل سرشناسی که ساعتی پیشتر ترور شده بود، به این بیمارستان رفته بودند.
50 تن از کارشناسان سیاست خارجی و امنیت ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای نسبت به پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داده و خواستار آن شدند که در انتخابات آتی به او رأی داده نشود. به گزارش CNN، شماری از امضاکنندگان این نامه در دولت جورج بوش فعالیت می‌کردند. طبق این گزارش، مدیر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، معاون وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی دیک چنی، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از اعضای شورای امنیت ملی دولت جورج بوش از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. اما در واکنش ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه اتهام‌های وارد شده به او را مردود دانسته و اعلام کرده که امضا کنندگان این نامه خود کسانی هستند که مسبب وضعیت به هم ریخته و خطرناک فعلی در جهان هستند.
شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی، فعال سیاسی، وبلاگ‌نویس و از اعضای مؤسس این مجموعه به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده است. بنابر بیانیه شورای ملی ایران، آقای خسروی در معرض خطر استرداد به ایران و محاکمه است. شورای ملی ایران یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی و نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی است. نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی را تایید کرد.
آقای مهدی خسروی یا یاشار پارسا همین دو روز گذشته برای سفری به ایتالیا رفتن با ترابل داکیومنت، همین سند مسافرتی که همه پناهجویان با خودشون دارن. دفعه اولشون هم نبود، دفعه دومشون بود به ایتالیا میرفتن. پلیس ایشون رو دستگیر میکنه به این اتهام که دولت ایران به جرم اختلاس از ایشون شکایت کرده و پلیس بین‌الملل وظیفه داره که ایشون رو به ایران برگردونه.
به گفته خانم گلستان، با پیگیری شورای ملی ایران، دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد مهدی خسروی را متوقف کند. به گفته وی، آقای خسروی هنوز موفق نشده به بریتانیا بازگردد. پیش از این برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای بعد از بازگشت به ایران از سوی جمهوری اسلامی با اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با دولت‌های متخاصم مواجه شدند.
در تازه ترین واکنش به ماجرای پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از طرف دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، علی شمخانی هم گفته که این پول ربطی به توافق هسته‌ای نداشته و به طلب ایران به دلیل فسخ قرارداد یک خرید تسلیحاتی برمیگرده. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
ماجرای 400 میلیون دلار پول نقدی که همزمان با پایان گفتگوهای هسته‌ای و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران داده شد، همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیروز دوشنبه گفت که دریافت 400 میلیون دلار از آمریکا ارتباطی به گفتگوهای هسته‌ای نداشته است. آقای شمخانی البته اشاره‌ای به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران نکرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی شمخانی همچنین گفت که 400 میلیون دلار پرداخت شده از سوی آمریکا بخشی از حساب خریدهای نظامی دوران پهلوی است و روند شکایت جمهوری اسلامی درباره دیرکرد برگرداندن پول‌های ایران در دادگاه لاهه همچنان ادامه دارد. به گفته آقای شمخانی، اظهارات مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا در رابطه با پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران مرتبط با جنجال‌های انتخاباتی در آمریکاست. خبر فرستادن این مبلغ به ایران با کمک یک هواپیمای باربری و در جعبه‌های چوبی نخستین بار در روزنامه وال استریت جورنال فاش شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، درباره اینکه چرا این پول به این شکل به دولت ایران پرداخت شده و در چه بخش‌هایی هزینه شده، میگوید:
به علت اینکه این راه امکان پذیر نبوده که از طریق بانک این پول رو منتقل کنند، دولت آمریکا تصمیم گرفته که پول نقد رو با هواپیما به ایران منتقل کنه و چون مبادلات دلاری هم با ایران قانونا امکان پذیر نیست، این پول رو به ارزهای غیر دلار به ایرانی‌ها تحویل دادن. در ایران چون شفافیت وجود نداره، مشخص نیست که آیا این به منابع بانک مرکزی برگشته، آیا در اختیار دولت قرار گرفته، آیا در اختیار نهادهای حکومتی قرار گرفته، قرار بوده این منابع صرف خرید اسلحه بشه، آیا در اختیار سپاه گذاشته شده. روزنامه وال استریت جورنال این خبر رو منتشر کرده. مردم ایران تا قبل از این خبر هیچ اطلاعی نداشتن که چنین حجم بزرگی از پول نقد در اختیار دولت ایران قرار گرفته.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا هفته گذشته بارها از پرداخت 400 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند و آن را مرتبط با توافق هسته‌ای و آزادی شهروندان زندانی آمریکا در ایران دانسته بودند. در مقابل وزیر امور خارجه آمریکا و وزارت امور خارجه ایران هر گونه ارتباط میان پول پرداخت شده و موضوع آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را رد کردند و همزمانی این اقدام با توافق هسته‌ای وین را هم اتفاقی خواندند. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که ماجرای پرداخت پول به ایران موضوع محرمانه ای نیست و به دنبال رأی دیوان بین المللی لاهه درباره دارایی مسدود شده ایران وکلا و مشاوران حقوقی توصیه کردند که این پول باید پرداخت شود. گفته می شود این 400 میلیون دلار بخشی از 1 میلیارد و 700 میلیون دلاری است که مربوط به بازپرداخت قرارداد معلق شده تسلیحاتی بین ایران و آمریکا است. دی ماه سال پیش هم زمان با اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق کردند تا شماری از شهروندان دو کشور که در کشورهای یکدیگر زندانی بودند را آزاد کنند. توافقی که سرانجام به مبادله و آزادی شهروندان زندانی در دو کشور انجامید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اونطوری که منابع خبری اعلام کردن، آزاد شدن شماری از شهروندان ایرانی آمریکایی توسط دولت ایران با پرداخت 400 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران همزمان بوده. این اتفاق و این خبر در این روزها به یکی از مسائل حاد و جنجال برانگیز مبارزات انتخاباتی بین دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون تبدیل شده. از این مبادله پولی قرائت‌های متفاوتی صورت گرفته. برای بررسی جزئیات این خبر از طریق اسکایپ با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از فلوریدای آمریکا همراه میشیم. آقای میلانی، در رسانه‌های آمریکا خبر این مبادله پولی و همزمانی اون با آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی چجوری مطرح شده و آیا فکر میکنین این مسئله تأثیر روی برجام هم میذاره؟
من فکر میکنم که با عرض سلام فکر میکنم که این تأثیری بر برجام نخواهد گذاشت، ولی دو قرائت مختلف رو ما میشنویم در رابطه با این اتفاقی که افتاد سال قبل. طرفداران اوباما و لیبرهای آمریکایی صحبت از این میکنن که این 400 میلیون دلار در حقیقت قسمت اول پولیه که آمریکا به ایران بدهکاره. یعنی اینها میگن که در دادگاه لاهه ایران علیه آمریکا اعلام جرم کرده بود که پولهایی رو که زمان شاه برای خرید اسلحه استفاده شده بوده به ایران برنگردوند، و اگر آمریکا این پول رو به ایران نمیداد، آقای اوباما و طرفدارانش میگن که حتی دادگاه لاهه ممکن بود ایران رو، آمریکا رو جریمه بکنه. بنابراین طرفدارهای اوباما معتقدند که این 400 میلیون دلار رابطه‌ای به اصطلاح معامله بین آمریکا و ایران در رابطه با آزادی چند زندانی آمریکایی ایرانی در ایران نیست. مسئله دیگه که اینها مطرح میکنند اینه که تمام مذاکراتی که ایران با آمریکا انجام دادن سال قبل رسما اعلام شده بوده و این خبر جدید و جالبی هم نیست. مسئله آخری که اینها مطرح میکنند اینه که در دوران مذاکرات اتمی دو تا کانال مختلف وجود داشت. یک کانالی بود که آقای ظریف و آقای کری در رابطه با برنامه اتمی ایران اجرا می‌کردن، و کانال دیگه کانالی بود که مقامات امنیتی در رابطه با این زندانی‌ها چه در ایران و چه در آمریکا بود. و مهمترین مسئله‌ای که مطرح می‌کنن اینه که در ازای آزادی زندانی‌های ایرانی آمریکایی در ایران، در آمریکا هم چند زندانی آزاد شدن. ولی مخالفین این برجام معتقد هستن که این 400 میلیون دلار فقط یه باجیه که آمریکا به ایران داده، و این باعث این خواهد شد که ایران این 400 میلیون دلار برای کارهای تروریستی به اصطلاح استفاده کنه، و از همه مهمتر معتقدن که این باجی که به ایران داده شده باعث این خواهد شد که ایران گروگانهای زیادتری بگیره و خواستار باجهای زیادتری بشه.
بله جناب میلانی، خیلی کوتاه لطفا ما بگین که آقای ترامپ و خانم کلینتون به این خبر عکس العمل و واکنشی داشتن؟
آقای ترامپ داره سعی میکنه که خانم کلینتون رو وارد این بحث بکنه. ما میدونیم که این اتفاق موقعی افتاد که خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نبود، ولی آقای ترامپ داره سعی میکنه که نشون بده که کل این برجام معامله خوبی نبوده برای آمریکا، و اگر هم باجی داده شده به ایران به خاطر سیاست‌های غلط خانم کلینتون. خانم کلینتون هم داره سعی می‌کنه که خودش مستقیم وارد این بحث‌ها نشه و اعلام کرده که با برجام موافقه و همونطوری که اوباما گفته ایشون هم معتقده که رابطه‌ای بین قرارداد برجام و آزادی زندانی‌ها در آمریکا و در ایران وجود نداره.
ممنون از محسن میرانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
در من شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
در ادامه این برنامه آخرین اخبار و اطلاعات از المپیک ریو در برزیل. میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین، بردبیل با حداقل دمای 12 درجه بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده خواهند بود. اما در مورد آلودگی هوای ایران، مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور اعلام کرده که هوای اهواز ناسالم و هوای کلان شهرهای تهران، کرج، عراق، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز سالمه. آسمان اکثر شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده صاف همراه با وزش باد خواهد بود و هوای شهر تهران هم با افزایش دما مواجه خواهد بود و پیش بینی میشه که دمای هوا حداکثر تا 38 درجه بالای صفر برسه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش و شاخه ای از طالبان پاکستان در بیانیه‌های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفتند. 50 تن از کارشناسان سیاست خارجی و امنیت ملی حزب جمهوری خواه آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای نسبت به پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار دادند. شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی فعال سیاسی و وبلاگ نویس و از اعضای مؤسس این مجموعه به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعدام 20 نفر در ایران به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شد را تقبیح کرد. مردان مسلح در کابل یک شهروند آمریکایی و یک شهروند استرالیایی را در نزدیکی دانشگاه آمریکایی افغانستان ربودند. ایرنا به نقل از معاون نخست وزیر روسیه گزارش داده که 50% محموله سامانه پدافند موشکی S-300 به ایران تحویل داده شد. و حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه اصولگرای نه دی از رفع توقیف این نشریه برای 4th time خبر داد.
خب در بخش اول صبحانه با خبر با مهدی رستم‌پور همراه بودیم برای بررسی رقابت‌های ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک. در بخش دوم هم باز مهدی رستم‌پور با ما همراه تا بقیه اخبار رو بررسی کنیم. مهدی، یه خبری که من دیدم خیلی هم جالب بودش در مورد مایکل فیلپس بود که انگار بادکش کرده، یا همون کوپینگ یا همون حجامتی که میگم، بدونه حالا توضیح بده برامون خونریزی.
ماجرا از این قراره که لکه‌هایی روی بدن شناگران مطرح المپیکی دیده شد، بعد خبرگزاری‌های معتبر رفتن پیگیری کردن، دیدن این همون طب سنتی بادکشه که خب تو ایران هم سابقه دیرینه ای داره در استانهای مختلف و تو درمان بیماری ها بسیار مؤثره، ولی این که فوق ستاره های جهان ورزش مثل مایکل فلپس که پر افتخارترین ورزشکار تاریخ المپیکه، با وجود اون همه امکانات، فیزیوتراپی، ماساژورها و تجهیزاتی که وجود داره میان و به این طب سنتی مراجعه میکنن، خب در نوع خودش فوق العاده جالب بود.
حالا اینا شناگر بودن، دیده شدن، احتمالاً شاید یه سری ورزشکارای دیگه هم که دیده نمیشه بدنشون انجام داده باشن. یه اتفاق دیگه هم افتاده، پرچمدار کاروان نامیبیا اخراج شده.
بله.
تجاوز کرده.
آمار دومین در واقع آزار جنسی که در رقابت‌های المپیک اتفاق افتاده بعد از بوکسور مراکشی، دوباره یه بوکسور دیگه این کارو کرده از نامیبیا و پرچمدار کاروان کشورش هم بوده. البته تو برزیل اینطوریه که سریع اعلام میکنن و ما هیچ یعنی قبل از اینکه خود او فرصت داشته باشه از خودش دفاع کنه، سریع اعلام میشه که این اتفاق افتاده و از دهکده بازی هم اخراج میشه. دیگه مسابقهش با حریف فرانسوی هم با این وضعیت برگزار نخواهد شد.
این نفر دوم بوده مثلا که این اتفاق افتاده.
بله. اول
که
بوکسور مراکش بود.
بوکسور مراکش.
دومی بوکسور نامیبیا بود، سومی حالا تو روزهای آینده
انشالله که تموم بشه دیگه، نکشی به نفر سوم. از وزیر ورزش پرتغال دزدی شده.
در واقع اون ناامنی که تو ریو دو ژانیرو وجود داره و گروه‌های تبهکاری که اونجا هستن، این بار به کاهدون زدن. این وزیر ورزش پرتغال رفته بود مسابقات دوچرخه سواری رو تماشا کنه، داشت برمیگشت به دهکده المپیک، با چاقو جلوشو میگیرن و میگن هرچی داری باید بدی دیگه، پولاشو میگیرن و تلفن همراهشو، ولی خب چون مسئله خیلی امنیتی بوده و صحبت وزیر در میونه، سریع پیداش میکنن، یکیشونو پیدا میکنن، یه جوونی بوده که سابقه زندان داشته در مواد مخدر و پول و تلفن آقای وزیر رو پس میده.
خب از تفاوت‌های فرهنگی و دزدی و این چیزا بریم سراغ اصل مسابقات. آمریکای جنوبی اولین طلا رو توی وزنه‌برداری انگار به دست
آورد. آره دیگه، یعنی آثار محرومیت‌هایی که تو وزنه‌برداری اتفاق افتاد داره به تدریج دیده میشه. آمریکای جنوبی برای اولین بار تو وزنه‌برداری مردان طلا میگیره. کلمبیا وزنه‌برداری طلا، خب اینا خیلی معنوس نیست برای ذهن مخاطب علاقه‌مند ورزش. اسکار فیگوئروا موفق شد مدال طلا رو نصیب خودش کنه.
خیلی هم عالی. بازی بسکتبال ونزوئلا و آمریکا.
ونزوئلا و آمریکا که دقایقشو با هم هم تماشا می‌کردیم، که بسکتبال آمریکا جزء معدود رشته‌هایی در رقابت‌های المپیک، بلیتاش خیلی زود تموم شد و نیست دیگه. خیلی رشته‌ها می‌دونی که در ریو الان بلیتا هست و حتی سالن‌ها پر نشده. اونا موفق شدن ونزوئلا رو از پیش رو بردارن، در حالی که کوارتر اولش مساوی شد اما دیگه از وقت دوم.
یه سوال اینجا به ذهن من رسید، این مسابقات بسکتبال این فوتبال که نیستش که ردی سنی حالا جوانان امید و اینا باشه زیر 23 سال.
نه، و به همین خاطر اینقدر جذابه.
جذابه، یعنی هم بازیکن اصلی که
ستاره ها
حضور دارن. جدول مدال ها چه خبر؟
جدول مدال ها تو دو سه روز اول خیلی بالا پایین شد. استرالیا اول بود، بعد آمریکا اومد جای استرالیا رو گرفت، الان دوباره چین اومده به صدر جدول، قاعدتا تو ساعت‌های آینده هم جابجا میشه. آمریکا و استرالیا هم هستن و درباره روسیه هم که با یک کاروان در واقع تکه پاره شده به المپیک اومد، دو تا طلا گرفت، اولی رو در جودو گرفت و دومی رو هم بانوی شمشیرباز روسی موفق شد قهرمان بشه.
34 کشور هم تا الان توی جدول مدال ها حضور دارن، تونستن مدال بگیرن. ایران هم که فعلا چیزی نصیبش نشد،
از هفته دوم ایران هم به جدول اضافه میشه.
دیگه چه خبر؟ خبری هستش
از تنیس؟ میتونم اشاره کنم به اتفاقات خیلی عجیبی که رخ داد. خوان مارتین دل پوترو 40 دقیقه تو آسانسور گیر کرده بود، بعد اومد بیرون، همه فکر می‌کردن دیگه خیلی راحت میاد به جوکوویچ می‌بازه، برعکس اومد جوکوویچ رو برد. نشون میده چقدر ذهن ورزشکار اصلا براش مهم نیست اون اتفاقی که افتاده بود. مرد شماره یک تنیس جهان حذف کرد. از اون ور خواهران ویلیامز از آمریکا حذف شدن، برادران ماری از انگلیس هم حذف شدن. رقابت‌های تنیس هم جزو مسابقات جذاب المپیکه.
ممنون از مهدی رستم‌پور که اینجا همراه ما بودش تا آخرین اخبار و اطلاعات المپیک رو با هم دیگه مرور کنیم. اما چندی پیش نامزدهای دریافت جایزه امسال مرکوری معرفی شدند. این جایزه از معتبرترین و شناخته شده ترین جوایز موسیقیه که به بهترین آلبوم و بهترین آلبومی که تولید و منتشر شده در بریتانیا و ایرلند همه ساله اهدا میشه. 25مین دوره این جایزه هم اواخر شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد و از بین فهرست 12 تایی نامزدها برندگان معرفی میشن. بردیا افشین توی گزارش خودش پرداخته به جایزه مرکوری.
بلک ستار یا ستاره سیاه 25مین و آخرین آلبوم از دیوید بوی، هنرمند پیشرو و جریانساز بریتانیایی، درست زمستون پیش در روز مرگ این هنرمند به بازار اومد. شاهکاری که نغمه خداحافظی دیوید بوی خونده شده و این اثر بخت جدی برای کسب جایزه مرکوری امساله. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. The Bride یا عروس چهارمین آلبوم یک خواننده و آهنگساز 36 ساله انگلیسی است که او را با نام هنری Bat for Lashes میشناسند. در این آلبوم مفهومی مجموعه قطعات داستان زنی رو روایت میکنه که در روز ازدواجش و در یک حادثه رانندگی نامزدش رو از دست داد و او با روحی متاثر از این ماجرا به تنهایی به ماه عسل میره. Dreaming Room، اتاق رویا پردازی. این دومین آلبوم استودیویی است از لورا ام وولا، خواننده و آهنگساز سبک موسیقی سول، هنرمندی 29 ساله اهل بریتانیا. در این اثر ارکستر سمفونی لندن قطعات رو اجرا کرده تا این مجموعه آلبومی باشه بسیار باشکوه. Moon Shaped Pool یا حوزی به شکل ماهی، این نهمین آلبوم استودیویی گروه رادیوهد که خودش از برجسته ترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. گروهی انگلیسی جریانساز در عرصه موسیقی راک آلترناتیو. این اثر بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته و تعجبی هم نداره که از بخت های جدی بردن جایزه مرکوری امساله. اثری است پیشرو در فضای موسیقی آرت راک و در اون ارکستر سمفونی معاصر لندن اجرا کرده. Love & Hate دومین آلبوم هنرمندی است جوان و مستعد به اسم مایکل کیاوانوکا، خواننده و آهنگساز موسیقی سبک سول، مردی 29 ساله که با بزرگانی چون ماروین گی و اوتیس ریدینگ مقایسه میشه. او در سال 2012 میلادی، 4 سال پیش، برنده جایزه صدای سال BBC شده بود، جایزه ای که به یک هنرمند مستعد و آینده دار اهدا میشه. و اثر تازه او در بین اون چیزهایی که امروز معرفی کردم بیش از همه مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته، برای همین این احتمال وجود داره حتی با حضور آثاری از بزرگانی چون رادیوهد و دیوید بوی این اثر به عنوان برنده امسال جایزه مرکوری معرفی شه. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 19 مرداد رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستین ما را در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. همچنین میتونین با شماره 20420221122 با ما تماس بگیریم و پیغام بذارید. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. شاد و پر انرژی باشین.
از شما دعوت میکنم برای شنیدن آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان همچنان با من همراه بمونین تا چند لحظه دیگه. خسته نباشید.